چه مقدار در واقع قبلش اطلاعات راجع به این موضوعات دارید ندارم. از آقای موسوی‌نیا پرسیدم، گفتن که جدای از این جلسه چون ضبط میشه در واقع چیزی که میگی توضیح بده. من الان میتونم بگم چنان که هگل میگه، میتونم من بگم که هگل چی میگه. از ایشون در واقع اجازه گرفتم که بگم که هگل چی میگه. هگل مثلا توی درس گفتارای زیبایی شناسیش دو سه جا به رمان اشاره کرده، خیلی گذرا، خیلی کوتاه، اما خیلی خیلی عمیق به نظر من. خب یه جاش اینه، میگه رمان حماسه دنیای بورژواست. حالا رمان حماسه دنیای بورژواست یعنی چی؟ اون دو جای دیگه که عرض میکنم یه جاش مستقیما به رمان معروفه، یه جاش هم یه مربوطه، یه جاش هم یه تعبیریه که به فهم رمان کمک میکنه. هگل تو همون درس گفتارا هم راجع به نثر واقعیت حرف میزنه، هم راجع به این که رمان پشتوانش دنیاییه که عالم شاعرانه توش تبدیل به عالم نثر شده، عالم منثور شده. خب فکر میکنم یه ذره تأمل کنیم راجع به اینا، ظرفیت های اون قالبی که عرض میکنم روشن‌تر میشه. رمان حماسه دنیای بورژواست یعنی چی؟ تو سنت غرب معمولا رمان رو بعد از تراژدی قرار میدن، تراژدی رو هم بعد از حماسه. مثلا لوکاچ در واقع که در توی نظریه رمان در واقع شارح هگل به یه معنی، داره همین اشاره های خیلی کوتاه و خیلی خیلی عمیق راجبش بحث میکنه. خب لوکاچ میاد توضیح میده که ما یه دنیای حماسه داریم توی ادبیات غرب، مثلا فرض کنید دنیای ایلیاد و اودیسه و اینا. این دنیای ویژگی هایی داره، یکیش اینه که زمان برش نمیذاره، خیر و شر ازلی ابدی توش روشنه و قهرمان رمان، قهرمان حماسه ورای زمانه. خیلی خیلی مفهوم مهمیه. تو خود سنت خودمون هم مثلا فرض کنید شاهنامه که اون بخش پهلوانیش یک مقدارش حماسیه در واقع به معنی همین غربی کلمه، اگه دقت کنیم مثلا به رستم زمان نمیذاره. رستم از بچه که به دنیا میاد برای خودش پهلوونه، اون روزی هم که میزنه شغاد و میکشه پهلوونه. خب ما میدونیم سالها گذشته، اما رستم بودن رستم هیچ تغییری نکرده. خب حالا نمونه خیلی بارزترش توی حماسه ما زال دیگه، زال که با موی سفید به دنیا میاد، توی شاهنامه هم اساسا نمیمیره، یعنی ما میدونیم فرزندش میمیره میده، اما هیچی راجع به مرگ زال توی شاهنامه نیست. خب این حماسه برای زمان نمیذره رو تو ذهنتون داشته باشید. حماسه مال دنیاییه که معنا، مشکل معنا پیش نیامده رو هم در توی ذهنتون داشته باشید. حالا میرسیم تراژدی. مثلا فرض کنید تراژدی های سوفوکل، اودیپ شهریار، نمیدونم آنتیگونه، اینا. تو تراژدی انگار اون دل امن دیگه نیست. قهرمان تراژدی دوچار چالشه، دوچار در واقع معنا و بی‌معنایی، دعوای معنا و بی‌معنایی. قهرمان تراژدی میخواد یه کاریو نکنه، اما بعضی وقتا مجبور میشه بکنه. اصلا تراژیک، پایان تراژیک یعنی این دیگه، پایانی که شما نگاه که میکنی احساس میکنی که این اتفاقا نباید اینجوری میافتاد. خب بخوام توی باز از شاهنامه خودمون بگم، مثلا یه داستان تراژیک، رستم و سهراب. شما هر چقدر داستان رستم و سهراب بخونی نمیتونی بگی که خب تقصیر سهراب بود، حق با رستم بود. از اون طرف نمیتونی بگی که تقصیر رستم بود، حق با سهراب بود. اون با منطق جوانانه خودش سهراب یه درکی داره، اومده میخواد منطق دنیا رو عوض کنه، بازی توران و ایران و اینا رو بزنه به هم، یه فکر دیگه بکنه، به اون سلسله مراتب بیام که دنیا هست کاری نداره. خب از این طرف رستم یادم جهان دید از پهلوانه یه مملکتی، نمیتونه بذاره هر بچه بیاد سلسله مراتب به هم بزنه. خب اصلا بدونه پسرشه ندونه پسرشه مجبورن وایسن با هم بجنگن. با پایان تراژیک یعنی این، یعنی آدم با معنا دچار چالش شده اما هنوز در واقع دچار بی‌معنایی نشده. خب حالا بریم سراغ روما. شما همه تو قصه نویسید قاعدتاً بهتر از من میدونید، قصه ظاهرن با زمان جلو میره، یعنی به قول فورستر پشت هر رمانی یه دونه ساعت هست داره کار میکنه. حتی رئالیسم جادویی و کارهای سورئالیستی و اینا هم اون زمانه توش کار میکنه، خب فقط پیچیده تر کار میکنه، اما به اون معنی که گفتم تو حماسه زمان نمیگذره اینجا نیست. یعنی رمان اگه رمانه ظاهرا زمان یکی از مؤلفه‌هاش، بر قهرمان رمان زمان میگذره. خب
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
قهرمان رمان با معضل معنا مواجهه. به قول لوکات رمان حماسه دنیایی که معنی ازش رفته یا خدا ازش رفته. خب این که رمان قالبیه که اصولا با نقیزه شروع میشه، با پارودی شروع میشه، اصلا اتفاقی نیست. مثلا داستان پهلوانی چیز داریم توی سنت اسپانیا هم زیاد بوده، آقای سروانتس اومده همه اونا رو مسخره کرده، یه نقیزه برای اونا نوشته شده دونکی شد. ما هم میخونیم کیف میکنیم، یعنی کیف میکنیم به این معنی که احساس میکنیم یه بصیرتی داره، یه خبری از یه جایی آورده، انگار یه دنیای تموم شده بوده، یه نفر منتظر بوده این نفر بیاد بگه که این دنیا تموم شد، مرد. خب دونکی شد در واقع همونقدر که خنده داره و بامزه است و میخونیم لذت میبریم، سوگ سرود برای یه جور دنیا هم هست، دنیای ادبیات پهلوانی و اینایی که قبلش هست. خب یکی دیگه از ویژگی‌های رمان اینه که رمان راجع به فرده، یعنی شما توی رمان با نوع بشر کار ندارید، نمیگید تاجری بود که در فلان جا فلان کار رو میکرد و چقدر هرس میزد، این رمان نیست. شما میگید یه آقایی بود، یه خانمی بود، ایکس ایگرگ این شکلی بود، این ویژگی ها رو داشت، ذهنیتش اینجوری بود، از این خانواده بر اومده بود، تو این جامعه زندگی کرده بود، اینجوری ذهنش شکل گرفته بود، این آرزوها رو داشت، این شکلی تجارت میکرد. متوجه تفاوت هستید؟ راجب جنس و نوع و اینا حرف نمیزنیم، فرده. رمان راجب فرده. خب حالا باز این سوال مطرح میشه، چرا از یه دوره به بعد آدم ها راجب فرد قصه نمیزن؟ خودمونی ترش بخوام یه ذره راحت و با مسامحه بگم، چرا قبلش اصلا اینقدر به فرد اهمیت نمیدادن؟ یعنی شما همون حکایت های قدیمی که میبینید حکایت پنداموز برای اینکه نوع آدم یه اطلاعاتی دریافت کنه، مثلا بدون هرس نباید زد، نمیدونم فلان جور آدم خوب است فلان جور آدم بد است. شما تو رمان مثل دنیای واقعی، مثل آدم های واقعی، یه فرد یه کارایش خوبه یه کارایش بده، بعدم اصلا قرار نیست کاری که میکنه طبیب قاعده عمومی بشه. این چیزیه که ما اصلا متوجهش هم نیستیم دیگه. شما یه قصه می نویسید راجع به یه روشنفکری که یه روز از صبح که مثلا از خونهشون میاد بیرون فلان کار بدو میکنه، و همه روشنفکران میگن دیدی داره به ما توهین میکنه، باز اینا با الیت جامعه هم باید رمان بشناسن. بعد یه چه توقعی دارید از مردم، مثلا یه معلم باشه، یه پرستار باشه، یه پزشک باشه، همه دادشون در میاد. چرا این اتفاق میفته؟ بنگی ما هنوز اصلا منطقش رو قبول نکردیم، یعنی هنوز وارد اون دنیای نشدیم خیلی جاها، که این راجب فرده، راجب یک آقای معلمیه، نه راجب معلم‌ها. برای اینکه یه نفر باید توصیف کنید، شما مثلا رمان می‌نویسید راه دیگه‌ای ندارید، مجبورید به جزئیات بپردازید. خب باز یه ویژگی دیگه رمان تسخره، همونجوری که گفتم رمان با تسخر به دنیا اومده، یعنی با نقیزه نویسی و شوخی. خیلی از رمان‌های مهم دنیا رو در نظر بگیرید، یه جور حالت خیلی جدی نگرفتن توشون هست. خب بعضیش مثلا به روشنی اینجوریه، مثلا فرض کنید هنری فیلدینگ، رمان نویس خیلی بزرگ قرن 18، فکر نمی‌کنم کسی رمان بشناسه مثلا تام جونز نخونه یا ماجراهای جوزف اندروز نخونه. خب خود فیلدینگ میگه که رمان A comic epic poem in prose، یه حماسه کومیک، comic epic poem، یه شعر حماسی کومیک در قالب نثر. متأسف دوتا تناقض داره، حماسه با کومیک تناقض داره، شعر بودن هم در قالب نثر بودن تناقض داره. اما تو این جمله عجیب غریبی که میگه یه بصیرت جدی هست، رمان یه بخشیش تسخره. یکی از دلایلی که ما رمانامون خیلی موفق نمیشه هم همینه که از این موهبت الهی کم بهره ایم، یعنی کلن خیلی جدی میگیریم هر چیزی رو. آدم از حد خودش جدی تر بگیره تبدیل به یه چیز مضحک میشه. خب ما اینجا بعضی وقتا خیلی جدی، فرق نمیکنه، فلسفه رو خیلی جدی میگیریم، سینما رو خیلی جدی میگیریم، علم رو کلن خیلی جدی میگیریم، آدمای قالبی اتو کشیده اینجوری. خب رمان یه بخشی اصلا تمسخر این دنیا هست، رمان یه بخشی شیطنت جنبه. اگه یه کسی حوصله کنه یه وقتی رمانای ایرانی رو مقایسه کنه از این جهت با سنت رمان نویسی، به نظر من خیلی چیزای جالبی دستش میاد. مثلا فرض کنید رمان پست مدرن اساسا نقیزه رمان مدرنه دیگه و پر از شیطنته، که پروتوتیپش مثلا فرض کنید سید قزلالا در آمریکای براتیگان، همش مسخره بازیه در واقع، داره شوخی میکنه، داره یه دنیایی رو مضحکش رو میسازه. خب اما ما اینجا میخوایم در رمان یک حرفای خیلی مهمی بفرماییم، بعد حرفای مهم ما اندازه اون مهم نمیشه. میدید چرا؟ برای اینکه اون تو فرم مناسب داره اندیشه مناسب رو بیان میکنه، داره مسخره میکنه و میدونه ذات رمان چیه، ذات رمان یه بخش شیطنته. خب نمیخوام بگم اون کار شاهکاره، اون کار به معنی هیچ، به معنی مهملات به تمام معنی از اول تا آخرش هم هیچ معنی نداره و فقط هم تو سنتی معنی داره که رمان نویسی با همه قواعدش جا افتاده. کسی تو ایران الان سید قزل‌آلا در آمریکا بنویسه چرت و پرت داره می‌نویسه، برای اینکه ما اصلا هنوز اون سنت جا نیافتاده برامون. می‌دونید یعنی شما وقتی که یه قالبی جا افتاده میشکنیدش ارزش داره. جانم یه نکته خیلی مهم رو بگم، چون تو چیزم توی بحثای ما هست، رمان حتی با نگاه فلسفه اسلامی ذات نداره ها. خب یعنی اینجوری نیست که یه چیزی هیچ تغییری نمیکنه. برای همین گفتم با پدیدارشناسی تاریخی میریم سراغش، یه قالبیه شکل گرفته، ما اون قالب رو تحلیل میکنیم، میبینیم مثلا یکی از عوامل جدیش تو خیلی از جاها تسخره. خب ممکنه تو همه رمانا به یک شدت وجود نداشته باشه، خب بعدم میگم چون ذات که نداره اعتباریات، خب سیب و نمیدونم میز و اینا تو فلسفه ارسطویی البته الان هیچ کدومش باید به ذات نیستن، اما اونا ذات داره. اعتباریات که یه چیزی که ما آدم رو خلق میکنیم که اصلا ذات نداره، ممکنه یکی یه چیز دیگه خلق کنه. اما حتی همون جنگ و صلح که شما میگی، بذارید در واقع این جنبه تسخرآمیز، پیر یا ناتاشا شخصیتشون از تسخر دوره، اصلا همین که یکی از بچگی بزرگ میشه، یه دختر شیطونی مدل ناتاشا بعدا میشه زن خونه، قشنگ آدم درست حسابی خونه بوده، یه کمیش همین تسخری که تو عالم هست. یه مثلا پیر به نظر من کاملا شخصیتش تسخر داره. خب اما حتما تو کار تولستوی به اندازه کار هنری فیلدینگ نیست، مسلم. من تو هر موردی که میگم سعی میکنم اونی رو مثال بزنم که شاخص‌تره، یعنی در واقع تو داستایفسکی و نمیدونم تولستوی هم این جنبه هست، اما خیلی خیلی کمتره. توی هنری فیلدینگ که مثال زدم بارز، اصلا به نظر من هنری فیلدینگ واقعا یه بخشش فقط تسخره. خب بقیه این در واقع المانای رمانم که بگم، که این که اینا چجوری کنارم جمع میشم روشن‌تر میشه. یکی از اون المان ها همون چیزی که میخائیل باختین میگه، رمان در هم آمیزی عوالم مقاله. ماها تو ایران معمولا میگن که رمان یعنی ساختار گفتگویی داره، حرف درستیه، ساختار گفتگویی هم داره، خب اما چیزی که باختین میگه بیشتر از اینه ها. یعنی نه فقط توی رمان، مثلا فرض کنید توی برادران کارامازوف هم ایوان کارامازوف حرف میزنه هم آلیوشا، خب بلکه اصولا رمان در هم آمیزی گفتمان هاست، در هم آمیزی اول مقاله، به این معنی که شما ممکنه توی رمانتون یه جای شعر خرج کنید، ممکنه یه جایش این مقاله بشه، ممکنه قالب های مختلف ادبی کنار هم بشینه بشه رمان. خب اون جنبه تسخر و اینا هم اینجا راحت تر جامعه، یعنی همه این عواملی که میگم اینا اینجا راحت تر با این منطق در واقع درک میشه. قرار نیست کلیت رومانی مدل این رمان یوناسون که اخیراً ترجمه شده، خیلی هم بامزه است، مرد 100 ساله که از پنجره پرید و فرار کرد، همش طنز باشه. نه، اون در واقع رمان طنزآمیزه. خب اما بقیه رمان ها هم این ظرفیت رو دارن و خیلی جاها هستن این ظرفیت توشون متحقق شده که جنبه های طنزآمیز داشته باشن.
قسمت بعدی برنامه اختصاص داره به یک گفتگو با یکی از شاعران جوان کشور. زحمت این گفتگو رو سید المیرا شاهان کشیده و با سید وحید سمنانی، شاعر و پژوهشگر جوان کشور، درباره شعر انقلاب گفتگو کرده که با هم خواهیم شنید.
با توجه به اینکه موضوع برنامه ما در خصوص شعر انقلاب هست، میخواستم از شما بپرسم ادبیات چقدر تونسته روی انقلاب تأثیر بذاره و متقابلا خود انقلاب چقدر تونسته در طول این سالها بر ادبیات ما تأثیر گذار باشه؟
چیزی که عرض میکنم نکته تازه‌ای نیست، اما همه اذعان دارن که ادبیات و جامعه یک ارتباط دو سویه با هم دیگه دارن، یعنی رابطه علت و معلولی که در گام اول شاید خیلی نشه تشخیص داد که علت کدومه و معلول کدومه، اما به هر حال از همون آغاز شعر فارسی رو وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که چقدر اجتماع، منظورم اجتماع ادبیه، اجتماع جامعه ادبی تأثیر داره روی ادبیات و ادبیات چقدر روی همون اجتماع تأثیر داره، که حالا وقتی که برمیگردیم به عقبتر بیشتر با دربار سر و کار داریم، پیشتر جلوتر که میایم این دربار جاش رو تا حدودی عوض میکنه با خانقاه و فضای صوفیگری و بعد میاد وارد کوچه و بازار میشه به نوعی در قرن دهم و بعد در شکل گسترده تری در قرن 11 و 12 در قالب سبک موسوم به سبک هندی بیش از گذشته وارد زندگی مردم میشه و نهایتاً گره میخوره به سبک به مکتب بازگشت و شعر مشروطه، که در تمام این دوران ما میبینیم که ادبیات به شکل خیلی خیلی گسترده ای متأثر از جامعه است، یعنی نیازهای جامعه رو سعی میکنه که پاسخ بگه. اما در این حال شعرای برجسته هم بر نحوه زندگی و نگرش مردم روزگار خودشون مؤثر بودن. این اتفاق رو در گسترده ترین سطح سیاسی تا پیش از انقلاب ما میتونیم توی دوره مشروطه ببینیم، یعنی توی مشروطه این اتفاق افتاده بود که بسیار خیلی شفاف ادبیات وارد زندگی مردم شد و از درد اونها گفت و آنچرا که مردم عادی اون روزگار به واسطه نداشتن حتی سواد و ناتوانی در ابراز آنچه که در دلشون بود در قالب هنر، که البته در سطح از سطح ادبی چندان مرتفعی هم خلاصه برخدا نبود، اما به هر حال بیان کرد. توی سده اخیر میخوام یه مقدار بیشتر متمرکز بشیم. پیش از کودتای 32 ادبیات در دست روشنفکران و در دست کسانی بود، ادبیات زنده در دست کسانی بود که امیدی به تحول داشتن، و میبینیم که اون امید در شعرهاشون چگونه منعکس شده. اما به یک باره بعد از کودتای 32 اون سرخوردگی هایی که در شعرهای شعرا دیده میشه، نکات خیلی ارزشمندی رو میتونه تو بررسی های ادبی به منتقد و پژوهشگر ادبی، خلاصه دستمایه های خوبی در اختیار این دست از افراد میذاره. اما با ورود انقلاب ما یک سری شاخصه ها رو توی ادبیات میبینیم که پیش از اون تقریبا میتونیم بگیم بی سابقه بوده در ادبیات ما، که البته اگر بخوایم ریشه شعر انقلاب رو بررسی بکنیم شاید به همون هول و هوش سال 30-32 بتونیم برگردیم، که تلاش ادبا بر تحول سیاسیه و این تحول صرفا به جابجایی پادشاه نیست، بلکه به برکناری پادشاهه، یعنی یک تحول نظام سیاسی رو انتظار میکشن. از اون دهه ما نمونه شعرهایی رو داریم که تلاش بر تغییر نظام سیاسی رو توش مشهوده و میتونیم ببینیم، که البته همونطور که اشاره کردم لزوماً گره خورده به مبانی اسلامی نیست،
بیشتر فضای اجتماعی اون زمان و بله. فضای سیاسی
اما بزن. باز در کنار همین قضیه، در کنار همین تلاش، ما یک سری اشعار خاموش هم داریم که به واسطه گذر زمان امروزه به دست ما رسیده، شعرهایی که اون روز خیلی عرضه نشدن یا مجال عرضه نداشتن. من چندی قبل داشتم مجموعه ای رو که از مجموعه اشعار زنده‌یاد حمید سبزواری رو که حالا به نوعی میشه گفت به حق گفتن پدر شعر انقلاب، ورق میزدم و دیدم که در سال 32 ایشون شعر دارن و با همین مبانی و گره خورده به مسائل اسلامی، و خیلی نکته جالبی بود، یعنی اینکه ایشون شاید به عنوان نخستین کسانی باشن که تغییر نظام سیاسی رو با تکیه بر مبانی اسلامی مد نظر داشتن. این خیلی نکته مهمی بود که حالا شاید برای کسانی که از جمله خودم که براشون علامت سوال بود چرا حمید سبزواری رو گفتن معروف شد، این لقب رو بهش دادن که شاعر پدر شعر انقلاب، در این حال که مثلا ما شاعرای خوب دیگه ای رو داریم تو دور زمونه که در دوره انقلاب خیلی شعرهای مؤثری گفتن و شاید تکنیکی تر. بله. از جمله
امام خمینی هم اتفاقا یه فرمایشی داشتن، گفتن که مهدی حمیدی شیرازی اگر اسمش رو اشتباه نکنم نخستین شاعر انقلاب هستن، اما حمید سبزواری واقعا یکی از تاثیرگذارهای انقلاب هست.
بله، عرض کنم که موسوی گرمارودی، سکا خانم صفارزاده پیش از انقلاب خیلی کوشش کردن، حالا انشالله به این مطلب هم خواهیم پرداخت که این شاعران چه خدمتی به شعر فارسی کردند و چگونه مبانی اسلامی رو وارد شعر سپیدی کردند که در سیطره روشنفکران بود، و شاعران ما بعد از انقلاب دیدن که توی این مسیر هموار شده میتونن در این قالب هم شعر بگن، در این حال که اعتقاداتشون رو بتونن بیان کنن. اما باز با این حال شاعران کلاسیک بعد از انقلابمون هم شاعران خیلی خوبی بودن. زنده یاد نصرالله مردانی که به نوعی استاد ما هم بود، یعنی استاد خلیل عمرانی بود و خلیل عمرانی افتخار میکرد به شاگردیش، او بسیار تلاش کرد اول انقلاب تا نسل شاعرانی رو خلاصه پرورش بده که فکر میکنم توفیق داشته این مسیر، که ایشون شعرهای خیلی خیلی شگفت‌انگیزی رو در اون سالها نوشتن که از نظر تاریخ ادبیات اگر بخوایم بررسی بکنیم خیلی اهمیت دارن، چون شاید اولین بار باشه که ما فضای حماسی رو با فضای آیینی در هم گره خورده میبینیم، که البته زائیده زمانه. این همون حالا در جواب سوال شما میتونیم به این قضیه اشاره بکنیم که شعر انقلاب در دو حوزه، این اعتقاد شخصی منه، شعر انقلاب در دو حوزه تونست فراتر از آنچه که در تاریخ هزار ساله ادبیات فارسی اتفاق افتاده رو به نمایش بذاره، و اون دو حوزه حوزه هایی بودن که اگرچه پیش از این ما سابقه داشتیم، یعنی نمونه هایش رو توی ادبیات می دیدیم، اما به واسطه نوآوری ها و فرازهایی که داره بنده معتقدم بی‌نظیره توی تاریخ ادبیاتمون و مثال زدنیه. یعنی اگر قرار باشه در 100 سال دیگه، 50 سال دیگه، 200 سال دیگه شعر این دوره رو بکاوند و پژوهش کنند، به اعتقاد من حتما از این دو حوزه سخن خواهند گفت به خاطر نوآوری‌هاش. یکی از اون دو حوزه بحث شعر آیینی هست که البته نامگذاریش بعد از انقلاب و در دهه اخیر اصلا اتفاق افتاده، میگفتن قبلا شعر مذهبی، اما این شعر اونقدر تازگی داره در مقایسه با شعرهای فارسی در گذشته که خیلی جالبه. ما در از همون آغازین شعرهای زبان فارسی میبینیم که شعرهای شیعه خلاصه میان و اعتقاد خودشون رو بیان میکنن. کسایی با اون زبان فخیمی که داره خیلی محکم این گام اول رو برداشته و بعد در این میان هم شاعرهای شیعه کم نیستن که اعتقاداتشون راحت بیان میکنن. تا دوره خودمون، اون چیزی که تا پیش از انقلاب ما در ادبیات آینی خودمون باش مواجه هستیم محدود به چند حوزه است که برجسته ترینش مدح و مرثیه است، که البته ستوده شده است، یعنی این چیزی نیست که بگیم بی اهمیته. اما اهمیت شعر انقلاب در این حوزه برمیگرده به اینکه شعر آینی ما از این حوزه خارج میشه، میاد و گره میخوره به جنگ، به جنگ گره میخوره و
ادبیات آشورایی،
بله ادبیات آشورایی ما وارد به نوعی وارد زندگی سیاسی اجتماعی مردم میشه. در گذشته فقط وارد اعتقادات مردم شده بود، اما با بروز جنگ تحمیلی و آنچه که انقلاب سرلوحه شعارهای خودش قرار داده بود، یعنی بازگشت به ارزش‌های اسلامی، توی ادبیات ما به شکل خیلی خیلی گسترده‌ای نمایان شد و به نمایش گذاشته شد. توی ادبیات شعرایی که در آغازین سالهای روزهای انقلاب اسلامی چندان شاعر بنامی هم نداشت، پیشکسوتان امروز ما که امروز با افتخار ازشون سخن میگیم در اون دوره کسانی بودن که با توجه به کنار رفتن و کنار کشیدن شعرهای روشنفکری که دنبال تغییر بودن اما نگاه اسلامی نداشتن، خودشون رو از اجتماع کنار کشیدن و نسل تازه ای از شاعرها خلاصه پا گرفتن که اعتقاد داشتن به اسلام و تغییرات موجود بر این سیاق. این اتفاق خیلی تازه‌ای بود از یک نظر. و وجه دومی که باز مجالش هست و من ندیدم جایی بهش پرداخته بشه این نکته است که شعر ما، شعر انقلاب در حوزه شعر مقاومت هم بی نظیره در طول ادبیات فارسی، به واسطه اینکه ما در شعر فارسی اگرچه باز از همون آغاز در خدمت بزرگان سیاسی مملکت بود، یعنی شاه و وزیر و سپهسالار و اینها که مکرر ما توی دواوین شعرهای ماضی بهشون برمیخوریم که اینها مد شدن و حتی انقدر دستگاه تبلیغاتی مهم بوده، شعر جزو دستگاه‌های تبلیغاتی مهمی بوده که شعرها رو همراه جنگ با خودشون می‌بردن تا صحنه‌های جنگ رو ترسیم بکنن. اما باز نکته جالب اینجاست که آنچه که در این ادبیات به دست ما رسیده صرفاً نفر اوله، یا شاه یا وزیر یا سپهسالاره، و هیچ وقت صحبت از سرباز معمولی نیست، هیچ وقت صحبت از عرض کنم خدمتتون افرادی نیست که جان خودشون رو خلاصه تو قبضه شمشیر گذاشتن و رفتن جنگیدن.
در اون دوران یک نوع سربازی اجباری بوده و اونها به اجبار
یک نوع بیگاری اجباری بوده.
ولی
در دفاع مقدس از اونجایی که سربازهای ما، رزمندگان ما با اعتقادشون رفتن جلو، و خیلی جالبه که این اعتقاد در ادبیات مقاومت ما در اون روزهای که اون روزها میگفتن ادبیات جنگ خوب پیاده شد و ما امروز اگرچه مثلا در ادبیات آن روز امام خمینی نقش داره و حضور فعالی داره به عنوان یک پیر و مرشد، اما شگفت اینجاست که بعد از گذر سالها هم همچنان اسامی شهدای گمنام عرض کنم خدمتتون توی شعرهای دیگران دیده میشه، شعرهایی که به این شهدا تقدیم شده، و این خیلی نکته مهمیه که ادبیات صرفاً به خدمت مقامات درجه اول نظام نیست در حوزه جنگ.